Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hashtumin matlab mufrad muhalla bilam در صورتی که الف و لام در مفرد نازل منزله کل باشه، مثل ان الانسان لفی خسر، این الف لامی که با قرینه مشخص شود نازل منزله کل است، دلالت بر عموم میکند وضعا به وضع تعینی، مثل ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا، که یقینا این الانسان عام است و می شود الف لام رو برداشت جاش گذاشت کل، ان کل انسان لفی خسر الا الذين آمنوا. ولی اگر قرینه نباشه سلام علیکم بر این که این الف و لام نازل منزله کل هست، دلالت الف و لام، الف و لامی که داخل می شود بر مفرد نسبت به عموم ثابت نیست الا به وسیله مقدمات حکمت، که اگر به وسیله مقدمات حکمت شد دیگه عام نیست، میشه مطلق و از گردونه عموم خارج میشه. نهمین مطلب جمع محلا به لام. جمع محلا به لام هم شبیه مفرد محلا به لام هست به این صورت که وقتی جمع دارای الف و لام هست، گاهی می توانیم الف و لام را برداریم و جای او جمیع بگذاریم. اکرم العلماء یعنی اکرم جمیع العلماء. اگر به حسب قرائن در جایی به این نتیجه رسیدیم که این الف و لام معنای جمیع درش هست، معنای جنسیت درش نیست، معنای اهدیت درش نیست، کما فی الف و لام داخل بر مفرد، یک شکلی فهمیدیم که این الف و لام در روحش جمیع نهفته است یا کل نهفته است، اینجا هم میگوییم الف و لام داخل شده بر جمع نازل منزله لفظ جمیع و تمام و کل هست و دلالت بر عموم میکنه. حالا عموم چه میخواد؟ عموم استغراقی باشه چه عام مجموعی باشه، که همین دوتا قابل تصوره، عام استغراقی و عام مجموعی. اکرم جمیع العلماء و ظاهر متفاهم و عرفیش هم همینه، در جاهایی که به این شکل استعمال میشه این هیئت و این قیافه استعمالی ازش عمومیت و شمولیت برداشت. دهمین مطلب بعد از آنی که ما به این نتیجه رسیدیم در عربی و در فارسی و در زبان محاوری انسان الفاظی وجود دارن که این الفاظ حداقل وضع تعینی برای عموم داره، وضع تعینی برای خصوص داره، حال یا عمومیتشون به همین شکلی که عرض شد وضعی است، وضع تعینی تعینی، گاهی هم بعضی از الفاظ دلالت بر عموم میکنن از باب مقدمات حکمت. وقتی به این نتیجه رسیدیم لازمش اینه که ما بیاییم احکام و موضوعات شرعی رو که دائر مدار این الفاظ هستن بررسی کنیم، ببینیم که این الفاظ عموم که دلالتشون وضعی است، تعیینی یا تعینی یا مقدمات حکمتی، چه جایگاهی در استنباط احکام شرعی دارن، که در حقیقت مطلب دهم ورود به اصل بحث است، مقدمه است برای ورود به اصل بحث. برای بررسی تأثیر و تأثر الفاظ عموم در احکام و موضوعات شرعیه، چه احکام چه موضوعات شرعی، چه احکام تکلیفی چه احکام وضعی، لازمه چند تا فصل رو بیان کنم. فصل اول، فصل اول حکم عام بعد از تخصیص، آنچه که در استنباط احکام شرعی مهم هست تو مباحث علم و اصول، مباحث الفاظ، همینه که عامی وجود داشته بعد تخصیص بر او عارض می شود، عامی که دلالتش فراگیر بوده است حالا دلالتش کم میشه. این عام بعد از تخصیص چه دلالتی دارد؟ دلالتش حقیقی باقی میماند یا مجازیه؟ برای بیان این فصل یه مقدمی رو ذکر کنم. اون مقدمی اینه که اگر ما بپذیریم که الفاظ عمومی که در کتاب و سنت موجود است با ملاحظه حکمی که به آنها تعلق میگیرد به سه قسم تقسیم میشه: عام استقراقی، عام مجموعی، عام بدلی، طبق آنچه که تا به الان گذروند. و بعد هم گفتیم که این دلالت عام بر شمول و سریان دلالت لفظیه، دلالت لفظیست که لفظیست دلالت میکنه بر معنا، و نوع دلالتش هم ظنه، دلالت ظنیه. نتیجتا ادوات عمومی که ما پذیرفتیم به وضع تعیینی یا تعینی یا مقدمات حکمتی دلالت دارن بر عمومیت و شمول، میشن از امارات و داخل میشه در بحث ظواهر. میگیم ظاهر حکمی که رفته است روی یک عام ثابت مثل کل، ظاهرش آن است که حکم تعلق گرفته است بر یک طبیعتی که منطبق است بر تمام افراد. ظاهر این است یعنی زن، نسل که نیست میشه ظاهر. ظاهر اکرم کل عالمین یا احل الله البیع، در صورتی که ما اون الف لام بیع رو به معنای کل بگیریم، یعنی احل الله کل بیعین، ظاهرش آن است که حلیت تعلق گرفته است به بیعی که منطبق است بر تمام افرادی که رو کره زمین وجود داره از مصادیق بیع. در نتیجه یک سقرایی در باب قیاس استنباط شکل میگه، و اون سقرا این است که ادوات عمومی را که شما پذیرفتید در لغت عرب وجود دارد، در قرآن و حدیث به کار برده شده اند، اینها ظهور در شمول و عمومیت دارد. احل الله البیع ظاهر فی العموم، اونم عموم استقراقی، این عمومیت نسل نیست، لفظ نسل نیست و ظهور داره، میشه از ظنون. و اینجاست که علامت بحث اصولی خودنمایی میکند. و اون بحث اصولی دو چیزه: یکی پیدا کردن صغرای قیاس استنباط، و دیگری هم کبرای قیاس استنباط. صغرای قیاس استنباط رو اینجا میبینیم: هذا ترکیب ظاهر فی شمول الحکم لجمیع المصادیق. بعدم انشاءالله در بحث حجت اونجا میخوانیم که کل ظاهر حجه، کل ظن خاص لهو دلیل خاص حجه. و مهمترین دلیل بر حجیت ظواهر هم سیره عقلا است. سیره عقلا میاد میگه این ظاهر حجته، بعد شما توسط این صغرای لفظی و کبرای عقلی، توسط این صغرای لفظی و کبرای عقلی فتوا میدید به این که بله، هر بیعی که عرف بهش بگه بیع حلاله، به هر شکلی که انجام بگیره، از جمله به زبان فارسی مثلا. وقتی که این ظاهر رو شما پیدا کردی، و به عنوان یکی از مقدمات قیاس استنباط مطرحش کردید، گاهی این سقرای یافته شده و استیاد شده از منابع علم اصول، مبادی علم اصول، گرفتار تخصیص و تخصص و حکومت میشه. یعنی در درون منابع وحیانی از قرآن و حدیث ببینید باز چیزایی پیدا میشه که میاد در مقابل این عام قرار میگیره، حالا یا بیان تخصیص میکنه اون دلیل، یا بیان تخصصه، یا بیان حکومته. بحث حالا فرق بین حکومت و تخصص اینها رو بعد در یک فرم جای مناسبی عرض میکنیم. فعلا خود تخصیص، آنچه که فعلا مقدمه است، این نکته که دارم میگم به عنوان مقدمه، فصل اول این بود، عام بعد از تخصیص. از این سه عارضه‌ای که عارض بر عام میشه، یعنی اون ظن خاصی که پدید آمده، اون ظاهری که پدید آمده مورد تعرض قرار میگیره، یکی از اون چیزهایی که متعرض عام میشود بحث مخصصه. تخصیص و مخصص. تخصیص عبارت است از این که حکم عام را مورد تصرف قرار بدیم و افرادی از عام را از حکم عام خارج کنیم، اخراج افراد عام از حکم عام، نه موضوع عام. احل الله البیع، این عام رو میبینیم، بعد یه دفعه میبینیم حرم الربا. این حرم الربا در جایی که ربا ربای بیعی باشه، که البته نسبت اون خصوص بچه در ماده اجتماع، اونجا این حرم الربا مزاحم احل الله البیع هست. یعنی حرم الربا میاد بیع ربوی را با این که بیع هست از حکم حلیت خارج میکنه، بهش حکم حرمت میده. از عام ما توسط خاص تخصیص میخوره. سوال اینه که بعد از اینی که تخصیص خورد، احل الله البیع که همه بیعهای روی زمین رو شامل میشد، بیعهای ربوی رفتن بیرون، بیع ربوی از عام خارج شد. فرض کنید 1000 تا بیع رو کره زمین داشتیم، 200 تاش خارج شده. حالا عام ما که 1000 تا فرد داشت، 1000 تا مصداق داشت، 800 تا داره. اینجاست که این سوال پیش میاد، به عام بعد از تخصیص استعمالش چگونه است؟ عامی که تخصیص خورد دائرش محدود شد، دیگه اون 1000 تایی نیست، 800 تاییه. به ذهن میاد که استعمال عام بعد از تخصیص دیگه استعمال مجازیه، چون موضوع لش گویا 1000 تا فرد داشت، حالا شده 800 تا. اهل سنت غالبا نظرشون اینه، عام بعد از تخصیص استعمالش در افراد باقی مانده مجاز است. ولی اکثر محققین از شیعه قائلن به این که نه، عام بعد از تخصیص فل جمله، حالا بل جمله که نه، فل جمله بگیم تا ببینیم به کجا میرسیم. عام بعد از تخصیص استعمالش در باقی مانده حقیقت است و مجاز نیست. برای بیان این مطلب که عام بعد از تخصیص آیا حقیقت است یا مجاز، باید سه بحث را مطرح کنیم و واکاوی کنیم. بحث اول همینه که عام بعد از تخصیص مجاز هست یا مجاز نیست. دو، مخصص بر دو قسمه، مخصص مجمل، مخصص مبین. مخصص مجمل گاهی اجمال مفهومی داره، گاهی اجمال مصداقی داره، اینم باید بحث کنیم. سوم، مخصص به یک تقسیم دیگر تقسیم میشه به متصل و منفصل. به تعبیر دیگه، واکاوی در پاسخ این سوال که امر اوله یا مطلب اول هست، عام بعد از تخصیص استعمالش مجاز هست یا مجاز نیست، باید بحث مخصص مبین، مخصص مجمل، مخصص مجمل مفهومی، مجمل مصداقی، مخصص متصل، مخصص منفصل رو ببینیم. با در نظر گرفتن این سه مرحله از بحث که عمده بحث همون مطلب اوله، عام بعد از تخصیص، استعمالش حقیقت یا مجاز، بریم سراغ همین اصل بحث که آیا عام بعد از تخصیص استعمالش مجاز یا حقیقت. آنچه که مرحوم صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه و عده دیگر از محققین من تبعه یا قبل از مرحوم آخون قائلا اینه که عام بعد از تخصیص استعمالش مجاز نیست، به جهت اینکه تخصیص بر سه قسمه: یک، تخصیص به وصف و ظرف. شما یک عام رو تخصیص میزنید با صفت یا با ظرف و جار و مجرور. اکرم کل عالم تقی، اکرم کل عالم فی المدرسه. میام تخصیص خورده ولی با وصف و با ظرف و جار و مجرور. دوم، تخصیص به وسیله استثناء. اکرم کل عالم الا من کان فاسقا. و سوم، تخصیص به دلیل منفصل. اما تخصیص اول، اکرم کل عالم تقی، این تخصیص گویا اصلا تخصیص نیست. از همون اول دائره عام محدود انتخاب شده است و عمومیت به اندازه خودش ثابت است و محدوده‌ای که برای عمومیت و شمولیت مشخص شده عالم تقیه. به تعبیر مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه، از باب زیق فمرکیه است که به یک شاهکنی میگن یک شاهی بکن سرش تنگ باشه. این معناش این نیست اول چاه رو گشاد میکنه بعد تنگش میکنه، این از همون اول سر چاه رو تنگ میگیره. این عامه ما هم از اول کوچک انتخاب شده، عمومیت و کل عامن به حسبه، عمومیت و شمولیت هر عامی به حسب خودشه. مدخول کل ما عالم تقیین هست. شما هرچه عالم تقی رو کره زمین داشته باشید، این کل او رو در بر میگیره. و در مباحث گذشته هم گفتیم که بعضی ها میگن اگر مثلا شما مدخول کل رو مقیدش بکنید دیگه از عمومیت میفته. نه، عمومیت و کل و شیئن به حسبه. وحی منزلی که نیست که اکرم کل عالمن باید باشه. نه، عالم گاهی عالمه گاهی نه، مقید میشه. وقتی مقید شد مدخول عالمن تقیین هست دیگه، بعد کل وارد شده بر عالمن تقیین، تمام افراد عالمن تقیین رو شامل میشه. این هزا امرون عرفیون بینون لا غبارفی. این مورد اول، عام تخصیص اول به وصف و ظرف و جار و مجرور. اکرم کل عالم فی المدرسه، این از اول مشخصه محدوده عام چقدر. اینجا اصلا بحثی پیش نمیاد که بخوایم بگیم استعمال مجازیه. میشه گفت اصلا عامی نیست به یک معنا، عامی که شما میخواید از اول کوچک انتخاب شده. و ثانیا عام من باشه محدودهش مشخص است، استعمال حقیقی، استعمال مجازی. از یک طرف عمومیت به معنای عالم همه علما نیست، از اول زیقه. و بهترش همینه که عرض کردم، نه عام، واقعا عامیست که به همین تعبیر عمومیت و کل عامن به حسب مدخوله. مثلا مدخولش باید ببین از مدخولش چه اراده کردید. هرچه از مدخولش اراده کرده باشید کل اون رو در بر میگیره، عام میشه عام استقراقی به حسب او. اما قسم دوم، تخصیص به استثناء. تخصیص به استثناء، مشهور قائلن که تخصیص به استثناء موجب تعدد حکم میشه. یک حکم مستثنا من، دو حکم مستثنا، دو تا حکم. برخلاف قسم اول که یک حکم بیشتر نداشتیم، گفتیم اکرم کل عالم تقیه، هیچی دیگه نبود، دیگه حکم دیگه نداشتیم. اگر میخواست حکم دیگه باشه مفهومی میشد، اون مفهوم هر چیزی ممکنه مفهوم داشته باشه. منطقی، منطقی ما دو تا حکم نداشتیم در اکرم کل عالم تقیم، از جهت منطق یک حکم بود. و سخن ما در باب عام و مخصص سخن منطقیه، سخن مفهومی نیست. چیزی رو که ما میخوایم در باب عام و تخصیص، عام و مخصص بررسی کنیم، دلالت‌های منطقی لفظه. در اکرم کل عالم تقیین یک منطق بیشتر نیست و یک حکمه. ولی در اکرم العلماء الا الفساق منهم، اینجا دو تا حکمه، یکی مستثنا من اکرم العلماء الا الفساق منهم، یعنی لا تکرم الفساق منهم، دو تا حکم وجود داره. خب اینجا زمینه گفتن این حرف هست که بگیم عام بعد از تخصیص استعمالش مثلا استعمال حقیقی نباشه، استعمال مجازی باشه، بوده اکرم کل العلماء الا الفساق. بعد دو تا حکم شکل میگیره، اینطوری میشه اکرم کل عالم عادل، اونم میشه لا تکرم کل مثلا عالم فاسق. مستثنا منه ما درش تصرف میشه، افرادش کم میشه، افرادی که شامل فساق هم میشده اون طبقه فساق میرن بیرون. عام ما بعد از تخصیص کوچک میشه. وقتی کوچک شد، خب این گفته بودید اکرم کل عالمن، استعمالش کرده بودید در 1000 نفر، حالا یه دفعه شد 800 نفر، موضوع لهش 1000 نفر بوده، حالا شده 800، میشه استعمال، استعمال مجازی. پس بنابراین فرق تخصیص اول با تخصیص دوم اینجاست که در اونجا اصلا تخصیصی صورت نگرفته گویا، نه اینجا تخصیص صورت میگیره، دو تا حکم پدید میاد، یکی حکم مستثنا من اکرم کل عالم عادل، یکی هم حکم مستثنا لا تکرم کل عالم فاسق، یا لا تکرم الفساق من العلماء. اینجا زمینه مجازگویی پیش میاد. آیا میتونیم این نظریه که بعضی ها قائلن بگیم اینجا استعمال، استعمال مجازی است یا استعمال حقیقی است؟ ان شاء الله فردا. و صلی الله علیه و آله.